و لذا تحلیل رو که درباره علم و درباره قدرت قائلن و از مشهور جدا میشن در علم و قدرت، در اراده جاری نمیدونن. در علم و قدرت که مشهور میگن کیف نفسانیان، ایشون معتقدن که نه، اینا از مفاهیم وجودی هست و مفاهیم وجودی در مراتب مختلف ممکنه ماهیات مختلفه ای ازشون انتظار بشه، عیبی هم نداره. علم مثلا در مرتبه ای از مراتب وجود کیف نفسانیه، در مرتبه ای جوهر نفسانیه، در مرتبه ای جوهر عقلانیه و در مرتبه ای واجب الوجوده. قدرت هم همینطور، قدرت هم ممکنه در یه جایی حد کیف نفسانی ازش اخذ بشه، در یه جای دیگری حد کیف نفسانی ازش اخذ نشه، قدرت باشه اما کیف نفسانی نباشه. لذا قدرتی رو که در ارتباط با واجب یا در ارتباط با مفارقات و عقول مجرده مطرحه، در چند جا ایناشون دارن که در اون قدرت دیگه شوق نداریم، اراده نداریم، ولی قدرت داریم. چون تحلیل عناصر اصلی قدرت به این نیست که حتما در جایی که قدرت هست خلاصه حتما باید شوقی قبلش باشه، اراده قبلش باشه، که یه اشاره جلسه قبلش کردیم. این برخلاف کیف نفسانی است، که برخلاف اراده است، که معتقدن نه، اراده دیگه حتما از مقوله کیف نفسانیه. لذا این تعبیری که دارن اصلاح میکنن الان زیلش این تعبیر را، که ومن الکیفیات نفسانی القدره، این خلاصه زیلش حالا تعبیری دارن که این فرد رو اصلاح میکنه. البته تحلیل نهایی مسئله قدرت و دخالت چه عناصری در قدرت دخیلن و قدرت رو باید چطور تحلیل کنیم که بشه مفهوم وجودی، این عرض کردم در بحث واجب میاد دیگه. ما هم تفصیلش رو موکول میکنیم به همونجا که در جای خودش ایشون بیان میکنن، اونجا دیگه توی متن تحلیل که میکنن تحلیلش میاد. اما فی الجمله این که ما الا و لابد قدرت رو کیف نفسانی بدانیم، این یه مقداری محل اشکال و تأمله که در ذیل ایشون دارن. شاید به همین دلیله که بحث قدرت رو که میخوان از کیف نفسانی ذکر کنن مقیدش میکنن یه حالتون فی الحیوان، یعنی در ماها قدرت از خلاصه کیف نفسانی ازش انتظار میشه، در حیوانات حالا که قدرت براشون تعریف میشه کیف نفسانی درشون هست و میشه از این خلاصه مرتبه وجود حد کیف نفسانی را گرفت. اما در واجب اگر قدرت تعریف بشه دیگه اینطوری نیست، در مفارقات اگر تعریف بشه اینطوری نیست خلاصه. و این خودش نشون میده که اصل قدرت یک مفهوم وجودی است که انشالله در جای خودش تحلیلش رو میکنه. لذا حالا تحلیلش بمونه تا اونجا. اجمالش هم همینه که میگن یه حالت وجودی است که فاعل اگر بخواد فعل رو میتونه باش انجام بده، یه حالت وجودی است که فاعل اگر بخواد میتونه فعل رو باش انجام بده و لذا درش مبدئیت صدور فعل هست، درش اختیار هست. همین مبدئیت صدور فعل، علم و اختیار، اگر مبدئیت صدور و علم و اختیار درش باشه قدرت هست. لذا همین مقدار عناصر اصلی قدرت هست به این تعبیری که عرض کردم. حالا یه جا ممکنه کیف نفسانی باشه، یه جا ممکنه کیف نفسانی نباشه. یه حالتون فل حیوان، این قید فل حیوانش هم مال همین است که بکنتش کیف نفسانی، یعنی اگر قید حیوان درش نیاد کیف نفسانی نیست. که عرض کردم این باز مسامحه داره ها، چون دیگه معلوم میشه که یه چیزی که با چند مقوله ساخت نشون میده که اصلا از جنس اونا نیست. ببینید ما در مبنای خود مبنای ایشون همینه، یه چیزی که با چند مقوله ساخت، یه چیزی که چند جا آمد مثلا فعل حیوان که آمد شد کیف نفسانی، فعل واجب که آمد دیگه بحث کیف نفسانی نبود. این معلوم میشه که اصلا از جنس اونا نیست، از جنس وجود یک امر وجودی است که خلاصه در جاهای مختلف ممکنه ماهیات مختلفه داشته باشه. این حق در مطلبه. اما حالا به خاطر اینکه فعلا ایشون نیتش مثل این که اینه که تفصیل مسئله قدرت را و فرقش رو با اختیار و اراده و همون مطالبی که گفته شد اونجا بیان کنه، دیگه حالا اینجا سربسته میمانه مطلب. هیه حالتون فل حیوانه، یا قدرت حالتیست در حیوان، به ها یسه ان یستوره ان الفیل، به واسطه اون حالته که صحیح صدور فعل از حیوان. البته ازا شاعه، اگر بخواد، که این ازا شاعه یعنی اختیار. یعنی ما در قدرت قبلا عرض کردیم ایشون معتقدن قوام قدرت به اختیاره نه به اراده، لذا قدرت حتما مفهوم اراده را نمیخواد، مفهوم شوق را نمیخواد. اگر اختیار کنه ولا یسترعن، اون حالت ممکنه درش باشه اما فعل ازش صادر نشه اذا لم یشه، اگه نخواد. و یقابل این قدرت را عجز، قادر و عاجز. خلاصه این طوری مطلبشون. و اما القدرت المنسوب الی الواجب تعالی، اما قدرتی که به واجب تبارک و تعالی نسبت داده میشه، ایشون میفرماد خودی قطعا اون قدرت نمیتونه مفهوم ماهوی باشه، چون واجب قدرت از صفات ذاته و صفات ذات واجب عین ذات واجبن و ما در واجب ماهیت نداریم. بنابراین باید در واجب بگیم واجب مبدئیت فعل دارد و اونم مقید به اختیار، یعنی واجب مختاره که هرچی بخواد انجام بده. پس قدرت در واقع میشه همون مبدئیت فعل به اضافه اختیار، جهت علمم درش هست که از کلام در جای خودش تحلیلش میاد. و اما القدرت المنسوبت الی الواجب تعالی فاز کان الواجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات، از اونجا که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات، فهیه نتیجهش این میشه قدرت هم که در واجب مطرحه، فهیه مبدئیت الواجب است، الفعلیه مبدئیت واجب، اونم در حد مبدئیت ضروری و بالفعل. این فعلیه در مقابل مبدئیت حیوانه، در حیوان مبدئیت بالقوه است، یعنی اینطوری نیست که به صرف اختیار و مبدئیت فعل صادر بشه، بلکه فعل برای صدورش مقدمات دیگری هم لازم داره. در واجب اینطوری نیست، در واجب مبدئیت واجبه، چون واجب الوجود به ذات واجب الوجوده، بفرمایید من جمیع الجاهات، مبدئیت فعلیه به زمینه علم و اختیاره، میخواد میدانه میخواد و انجام میده. این میگن قدرت که عرض کردم اگر این باشه که همینطوره، اون موقع دیگه قدرت خودش از کیف نفسانی نخواهد بود، یه چیزیست که در چند جا جاریه. وقتی چیزی در چند جا جاری بشه معلوم میشه که از جنس ماهیات نیست، یه چیز دیگریست که در مراتب مختلف وجود ممکنه ماهیات مختلفه ازش انتظار بشه. مبدئیت الواجب اونم مبدئیت فعلیه، اونم به ذات است، به خاطر اینکه واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات لکل شی.
قدرت و عجز میشن تشریکی
جا دیگه، خود به خود میشن تشریکی. بله دیگه، اگه هم مفاهیم وجودی شدن اینطوری هم دیگه. و از کانت عین الذات، حالا که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات، قدرت هم صفت ذاته و عین ذاته، فلا ماهیت لها، دیگه نمیشه برای قدرت اونجا ماهیتی تصویر کرد، بل اون قدرت صرف الوجوده، قدرت صرفا اونجا یک امر وجودی تلقی میشه. که دیگه حالا ایشون همین مقدار مطلب رو سربسته نگه میداره تا در جای خودش تحلیل کنیم که پس از این نتیجه میشود که قدرت خودش فی نفسه امر ماهوی نیست و نمیشه او رو کیفیت نفسانی تلقی کرد، بلکه باید تحلیلش کنیم که سر جای خودش. و من الکیفیات نفسانیه علام ماقیل، کاش که علام ماقیل در قدرتم می آمد. اگر علام ماقیل در قدرتم می آمد دیگه جامع بود عبارت، عبارت جامع بود، مطلب درسته، ولی اون جامعیت رو تو بحث قدرت نداره عبارت، به خاطر اینکه باید همین تحلیل سر قدرت هم بیاد ها. و من الکیفیات نفسانیه علی ما قیل العلم، علم ما هم مشهور کیف نفسانی میدانه، علم حصولی در ذرا نفوس متعلقه به ماده گفتن کیف نفسانیه. ایشون میفرماد مرادشون، خود مشهورم که میگفتن علم کیف نفسانیه، منظورشون هر علمی نبود، چون بالاخره مشهور علم را به حصولی و حضوری تقسیم میکردن و درباره علم حضوری که دیگه حضور معلومه نزد عالم دیگه مسئله خلاصه ماهیت مطرح نبود که بگیم یک عرض قائمه به نفس، نه خیر، علم حضوری رو مثلا برای نفس نسبت به ذات خودش قائل بودن، بو علی هم قائل بود، استدلال هم داشت بر این قضیه، ولی زن نمیشه گفت که اونها درباره علم حضوری هم قائل بودن که کیف نفسانیه. پس منظورشون از علم، از مقوله کیف نفسانیه و المراد به، مراد به این که میگفتن علم کیف نفسانیه، العلم الحصولی و ذهنی، علم حصولی ذهنیه، من حیث و قیامهی به نفس، از اون جهت که این صورت قائم به نفس، قیام العرض به موضوعه، این قائم این عرض به موضوعش، موضوعش نفسه، نفس مجرده، اینم عرض قائم به موجود مجرده، میشه کیفیات خلاصه عارضه نفس، اینطور میشه. لصدق حد الکیف علی، بخاطر اینکه تعریف کیف برای صادقه، کیف هم همون بود که گفتیم، گفتید عرضی است که لا یقبل القسمه ولا نسبه لذاته، نفس به ذات منقسمه، نه به ذات خلاصه نسبت درش هست، پس مقوله کیفه. اونم کیف مختص به اجسام که نیست که کیف مخصوص باشه، بلکه کیف مربوط به موجود مجرده، یعنی نفس، میشه کیف نفسانی. لذا صدق میکنه هم حد کیف، هم حد کیف نفسانی از نظر اون. خب پس این فعلا حرف خود اونا رو بفهمیم، پس اون که میگفتن علم کیف نفسانیه، منظور کدوم علم بوده نزد خدا آقایان؟ علم حصولی. و اما العلم الحضوری، اما علم حضوری فهو حضور المعلوم، علم حضوری حضور معلومه به وجوده الخارجی عند العالم. خب علم حضور معلومه به وجود خارجیش نزد عالم، ول وجود لیس به جوهر ولا عرض، وجود نه جوهر میدونستن نه عرض. نتیجه پس پیش قدما ما یه تحلیلی میکردیم که تحلیلی که بکنیم معلوم میشه، در علم حصولی میگن کیف نفسانیه، در علم حضوری میگن وجوده. ملا صدرا اومد تحلیل کرد اگر علم چند در چند مقوله در چند جا میاد، یه جا کیف نفسانیه، یه جا نه جوهره و نه عرض، اونم حالا همین علم حضوری رو تیکه تیکش کنید، بگید علم نفس به خودش که علم حضوریه، خب میشه عین وجود نفس. علم عقل مفارق، علمش به خودش علم حضوریه، میشه عین جوهر عقلانی. واجب الوجود که علم به خودش داره، میشه وجودی که فلان. نتیجه میگرفت که پس بفهمید که علم اصلا از او، علمی هم که شما میگفتید کیف نفسانی، اونجا هم کیف نفسانی نیست، علم از وجوده. همین تحلیلی که گفتم باید در قدرت هم پیاده بشه، و الا اول میندازیم گردن مشهور که آقایون مشهور، شما که میگفتید علم کیف نفسانیه، منظورتون علم حضوری که نیست قطعا، منظورتون علم حصولی از باب قیام صورت ذهنی به نفس، قیام العرض به موضوعه. تحلیلتونم این بوده که حد کیف برای صادقه، حد کیف نفسانی هم برای صادقه، کردیدش علم فلان. ما تو سیستم خودتون نشونتون میدیم که چند جای دیگه شما علمو قبول دارید که اونجا این تحلیل رو پیاده نمی‌کنید، بعد یه کبرا بهش اضافه می‌کنیم که اگر یه واقعیتی در چند جا بود و همون واقعیت بود، اگر یه واقعیتی در چند جا بود و همون واقعیت بود، معلوم میشه که اون واقعیت از جنس هیچ کدوم از اونا نیست، یه چیز دیگه است، یه چیزیه که در جاهای مختلف ماهیات مختلف به شما داده. در یه جا حد کیف نفسانی برای صادقه، در یه جا حد جوهر نفسانی برای صادقه، در یه جا حد جوهر عقلانی برای صادقه، در یه جا که واجب الوجوده هیچ کدوم از این ماهیات حدود اینا برایشون صادق نیست. معلوم میشه که اصلا خودش از یه جنس دیگه است، از جنس وجودی است که لیس بجوهر ولا عرض. این تحلیلشه. هست علامه همین تحلیل رو درباره قدرت سر جای خودش پیاده میکنه. دقیقاً ها با این انقض قلتا میرسونه کاملا مطلبو به اینجا. برخلاف اراده که میگه نه، اراده اصلا تو شناسنامهش خوابیده که کیف نفسانی از نظر ایشون. و اختیار میگه نه، اختیار هم مثل مفاهیم وجودی میتونه در جاهای مختلف سرکلش پیدا بشه. ولی علم الذی هو من الکیف مختص به ذوات الانفس، دوباره مطلب بالا رو میارن. علمی که هو من الکیف، علم کیف اختصاص داره به ذوات الانفس. و اما المفارقات، اما عقول مجرده، فقط تقدم ان علومها حضوریه غیر حصولیه، تقدم که این علومشون حضوری و غیر حصولیه. ها این گفتن مطلبی نداشتیم قبلا که اینو نشون بده، مگر منظور علامه بدایه باشه. نه داشتیم، ما در ذیل بعضی از بحثایی که قبلا داشتیم، مسئله علم حضوری و مسئله این که حتی تحلیل علم نفس رو داشتیم که از مقوله حرکت نیست، ما در مطالب گذشته این تحلیل رو داشتیم از ایشون که در واقع حتی در نفوسی که در نفس ما هم اگر مسئله علم رو با استکمال نفس تحلیل میکنن، اینو از مقوله حرکت ندونستن، گفتن اینها هر جا که تجرد وجود داره چطوره. اونجا مطالبی داشتن که این مطلب از توش در میاد که علوم و حصولی که در واقع مستلزم نوعی استکماله، اینا در مجردات قابل تحلیل و تصویر نیست. اگر علمی باشه، علم حضوریه. بله مفصلاتش که نیامده، اما فعل جملش آمده. این که ایشون اشاره میکنن، نه سیستمیشون در نهایی اینطوره که هیچی رو معلق نمیکنن بر کتاب دیگری. اگر فرمودن و فقط تقدم ان علومها حضوریه، اینو قبلا ما در ذیل بحث جوهر نفسانی و خود اول بحث تقسیمات جواهر داشتیم این مطلب رو چند جا داشت. قد تقدم ان علوم این مفارقات حضوریه هستن غیر حصولی هستن، الا اینکه بله خودشون علومشون علوم حضوریه، مفارقات به ذاتشون علم حضوری دارن، به معالیلشون هم علم حضوری دارن، معالیلشون هم به وجود خارجی نزد مفارقات حاضرن. این درست، هم به ذاتشون هم به معالیلشون علمشون علم حضوری.
مفارقات دیگه استکمال غیر حرکتی هم
ندارن دیگه. نخه اونا حدشون حد مشخصیه، حد وجودیشون
هر چند که میشه
حاضر باشه. بعضیاشون هم معتقدن که اصلا اونا ماهیت ندارن، بعضی از مفارقات حد ندارن، که حالا تو سیستم صدرا باز یه تحلیل بسیار خوب. الا این که ان العلوم الحصوليه التي، خب حالا مفارقات علمشون علم حضوریه مسلم، هم به خودشون هم به معالیلشون علم حضوری دارن، در حد علم به خودشون تو فلسفه مشاء هم بوده، اما در حد علم به معالیلشون دعواست که آیا در فلسفه مشاء بوده یا نبوده، چون درباره واجب و درباره عقول در علمشون به غیر تحلیل چطور بوده اونجا مختلف حرفا، ولی در حد علمشون به ذات مسلما حضوری بوده، اونا رو هم داشتن تو خود مشاء بوده که قبلا عرض کردم ما گردن مشهور میذاریم. مفارقات بنابر حرف ادق به خودشون علم حضوری دارن، به معالیلشون هم علم حضوری دارن، الا اینکه علومشون حضوری است و غیر حضوری و غیر حصولی است. حالا مفارقات که به معالیل علم حضوری دارن، به صور حصولیه‌ای که معال نزد معالیل باز علم حضوری دارن، چون معلول به تمام واقعیتش نزد عقل مفارق حاضره، چه به بفرمایید چه ذاتش چه علومش. یعنی من معلول که الان یه ذات دارم، یه نفس دارم، یه سری کیفیات نفسانی قائمه به نفس دارم، خب همه نزد عقل مفارق حاضرن. اینطوری نیست که فقط خود نفس به عنوانی که معلوله نزد عقل مفارق حاضر باشه، بلکه معالیلش هم همینطوره. منتها تحلیل داره ها، عرض کردم این دیگه بین صدرا و مشا و حتی خود علامه تفاوت داره که این ایشون سیر میکنه به اون نظر نهایی ملا صدرا که معالیل وقتی میخوان علم حصولی پیدا بکنن چطوری با عقل مفارق متحد میشن و متصل میشن. اما حالا فعلا اونا رو هم نداشته باشیم، اصل این که این معلول کیفیات نفسانی قائم به خودش داره، اعراضش جوهر و عرض هر دو نزد علت موجوده. منظور اینه فعلا، کار ندارم حالا اون کیف نفسانی سرتش به کجا میرسه در معلول، اما بالاخره این علت اینم معلوله، معلولم به تمام وجوده، اهم از جوهرش و بفرمایید عرضش نزد علت که در واقع عقل مفارقه وجود داره. الا این که ان العلوم الحصولیه التي في معاليلها، علوم حصولیه ای که در معالیل این مفارقات وجود داره، حاضرتون اندها، اینا حاضر اندل مفارقات هم هستن، درست هم هست. بالاخره این علوم حصولی صفات قائم به این اعراض قائم به این جوهرن، جوهر و عرض هر دو نزد علت موجودن، درست. پس برای خود این نفس اون صور حصولی کیف نفسانی هست، اما این مجموعه برای بفرمایید عقل مفارق معلوم به علم حضوریه. البته برای خود این نفس، عنایت کنید، برای خود این نفس هم از جهت دیگه که نگاه کنید این صورت واقعیت وجودیه، یعنی حیث علم حصولی بودن نسبت به معلوم خارجیه، اما نسبت به خودش واقعیت وجودی در جای خودش، معلوم به ذاتش به اصطلاح، یعنی نسبت به خارج میشه اصولی. که بعد اینا دیگه حرفای بعدیه که من چطوری اینه تحلیل کنم که از یه طرف بگم این عرض در واقع کیف نفسانیه، یه صفت قائمه به نفسه، از این جهت برای خودش یه واقعیت وجودی قائل بشم، این میشه همون حرفای خوبی که از صدرا اومده که این از اون جهت که وجوده لیس به جوهر ولا عرض و حتی داخل در مقوله کیف قرار نمیگیره، از اون جهت که میبرمش تو مقوله کیف باید یه حساب دیگری بهش بدن. ولی این حرفا بوده که این نسبت به خارج در واقع علم حصولیه، اما خودش یه واقعیت وجودی قائم به نفسه و خودش موجوده و وجودیه. و این کانت هیه، اگرچه در واقع این علوم حصولیه ایزن به ما انها من صنعها، به ما اینکه اینها در واقع موجوداتی هستن قائم به نفس و صنع نفسن، حاضرتن اندها، حاضر اندل انفسن، این صنعها و اندها به انفس میخوره ها. چرا؟ به خاطر اینکه این علوم حصولیه عنایت کنید دو تا حالت، دو تا حیث دارن، از یه جهت حصولین نسبت به اون طرف کیف نفسانی میشن از بنابر سیستم مشهور، از یه طرف خودشون یه واقعیت وجودی هن بفرمایید میشن علوم حضوری و حاضر اندن نفس. ولی مجموعشون که حالا اون دیگه حیث وجودیشون هم در نظر نگیرید، این جوهر و این عرض به تمامه بفرمایید پیش عقل مفارق حاضرن. لذا شما اگر بخواد اینا را حیثیات مختلف از جهات مختلف تحلیل کنید اینطوری میشه، یه بار این ذات رو میگید، میگید این ذات معلول عقل مفارق، نزد عقل مفارق موجوده، عرض قائمه به این ذات هم نزد عقل مفارق موجوده، علم حضوریه، او هم به ذات خودش عقل مفارق علم حضوری داره، هم به معالیلش. خود اینو که نگاه میکنید از این جهت که بهش میگید علم حصولی کیف نفسانی، حد کیف برای ساده، اما این از جهتی که میخواد با واقع مرتبط بشه علم حصولیه، اما از اون جهت خودش یه واقعیت وجودیه که تازه از صنع نفسه، این میشه علم
حضوریه.
این میشه بعد تحلیل ما که ما بر همین بعدا در میاریم میگیم که معلوم میشه که حسن اینطوری نیست مطلب. بالاخره نتی این مطلب، حالا ایشون فل جمله بحث علم و قدرت رو مطرح میفرمان، اما تفصیلاتش انشاءالله در جای خودش در بحث علم و در بحث قدرت در ذیل صفات واجب میاد. فقط عبارت اگر این علا ماقیل او بالا تکرار میشد خیلی دیگه قوی میشد، ذیلش تحلیل شده ها، اما علا ماقیل نداره، اگر علا ماقیل میامد کاملا درست در میومد که دیگه با همین تر. خب قدرت و علم را اگر ما نپذیریم که از مقوله کیف نفسانیان و واقعیات وجودی تلقی بکنیم، ایشون اراده را قبول کرده. و من هذا الباب الخلق، یکی دیگه از کیفیات نفسانی خلقه که همون اخلاق به اصطلاح انسانی که جمع خلقه. حالا درباره اخلاق و خلق و مبانی افلاطون که خیلی هست علامه علاقمند بودند به مبانی افلاطون در این بحث‌ها که بعد مورد تایید ارسطو قرار گرفت که بحث ملکات اخلاقی چطور تحلیل بشن، اون بحث در واقع خیر الامور اوسطها اینجا جزء مبانی اخلاق افلاطونی و اخلاق ارسطوییه. علامه هم از این عبارتشون و از بعضی از مطالب دیگهشون در میاد که تایید میفرمان این رو. کلی بحث هست در فلسفه اخلاق دیگه، حالا جاشم الان اینجا نیست. ایشون اصل تحلیلی رو که درباره خلق دارن تو همون چارچوب بیان میکنن، اما مطالب اینجا زیاده دیگه، حالا چون خیلی متفاوته. تو این کتابم اصلا بهش نپرداخته، ایشون دایی به پرداختن اینجا نداری. حالا خود مطلب ایشون رو میخونیم که به تبع آقایون، تبع همین فلسفه افلاطون و ارسطو آمده، که اجمالش اینه که اینا معتقدن ما ملکات نفسانیه‌ای داریم. ملکه رو قبلا تعریف کرده که خلاصه یک حالت وجودی است که فعل به سهوله صادر میشه از فاعل. این تعریف خود ملکه در مقابل حال، که حالا اونجا هم گفتن باید براشون یه تشکیکی قائل بشیم، در واقع از تو ماهیت هم بیاریمشون بیرون. اما ملکات اخلاقی بر اساس سیستم اونها اجمالش این بوده که میگفتن ما سه جور قوه داریم، اصول قوای نفس سه تا. این قوا هم در ارتباط با نفس مطرحن. نفس از اون جهت که در واقع مجهت به یک قوای کلیه که میگفتن این قوا یا در واقع عقل عملیه یا عقل نظریه. عقل عملی قوه در واقع که حالا تحلیلش باز تو فلسفه آقایون مفصله که به چطوری باید آخر عقل عملی رو تحلیل کنیم، علامه هم تحلیل نفرمودن، به تبع خود اونها مطرح کردن، گفتن عقل عملی قوه تدبیر بدنه در مقابل عقل نظری که بحث شناخته. حالا رابطه عقل عملی و عقل نظری و جایگاه عقل عملی چطوره فعلا اونم میمونه. میگن نفس، این نفس ما که نفوس در واقع همین نفس ناطقه ما که قوه تدبیر بدن رو به عنوان عقل عملی داره، در مقابل یه قوه دیگه هم داره به نام قوه عقل نظری که برای شناخت عالم ازش استفاده میشه. حالا عرض کردم این چطوریه که این عقل عملی عقل یا نه یا چیز دیگه است، ولی حیث تدبیره، این مسلمه که حیث تدبیر بدن. میگن این عقل عملی خلاصه که میخواد بدن رو تدبیر کنه، خود این نفس سه جور قوه داره، قوه غضب داره، قوه شهوت داره و در واقع قوه عقل هم داره که هر حیثی اینطوری. قوه غضب در واقع خب دفع میکنه چیزایی رو که با نفس ناسازگاره. قوه شهوت جذب میکنه چیزایی رو که با انسان سازگاره. این جذب و دفع در حیوان هم هست و لذا جذب و دفع ها مبناش ملائمت و منافرته، یعنی چیزی که با نفس با ما بسازه جذبش میکنیم، شهوت بهش پیدا میکنیم، چیزی که نسازه در واقع دفع میکنیم و خودمون رو نجات میدیم از اینجور چیزا. در کنار اینا یه قوه عقلی داریم که نه، اون در واقع دعوت میکنه ما را به خیر و شر، به دعوت میکنه به خیر و برحذر میداره از شرور ما را. حالا این قوای سگانه حد افراطی دارن، حد تفریطی دارن، حد اعتدالی دارن. حد اعتدال اینا سه تا ملک است که حد مثلا اعتدال قوه شهوت ملکه عفت، حد اعتدال مثلا قوه غضب ملکه شجاعت، و حد اعتدال قوه عقل ملکه حکمت، ملکه چیز حکمته که بهش میگن حکمت، که حکمت عملی هم بهش میگن، و لزام الله صدرا مفصل توضیح داده که این حکمت عملی غیر از اون حکمت عملی که قسیم حکمت نظریه. ما یک حکمت عملی داریم اول فلسفه که قسیم حکمت نظری قرار میدیم، یه حکمت عملی اینجا داریم که میگیم ملکه ایست که حد اعتدال قوه عقله ماست در تدبیر این مسائل. بعد میگن اجتماع این سه تا ملکه که در واقع عفت و شجاعت و حکمت باشه میشه عدالت. عدالتی که در علم اخلاق ارسطو ارائه میکنه به تبع استادش افلاطون یعنی این، یعنی اجتماع سه تا ملکه که از اصول اخلاق انسانیه. اخلاق انسانی، خلقهای انسانی قائم به در واقع یه سری ملکاتن که این سه ملکه وقتی جمع بشن یه هیئتی در نفس به وجود میارن به نام عدالت. یه عدالت غیر از عدالتی است که ما الان تو فقه و عرف و اینا به کار میبریم، اینطوریه. اون موقع میبینید این عادل کسی است که هم قوه غضبش در حد اعتداله، هم قوه شهوتش در حد اعتداله، هم قوه عقلش در حد اعتداله. به این ترتیب دیگه، پس ما در واقع سه قوه از قوای نفس رو ملتزمیم. هر کدوم از این قوای نفس، قوایی که در نفسن، اعتدال و افراط و تفریطی دارن. اعتدال اینها سه تا ملکه به ما میده که اجتماع این سه تا ملکه میشه یک حالت در واقع ایدئال اخلاقی در انسان به نام عدالت. فرضا اعتقاد داره هم افلاطون هم ارسطو که عدالت یک حالته، اما بقیهش که دیگه در واقع ظلم و انزلام باشه اینا حالات متعددن. همین که نفس از اعتدال این سه قوه خارج بشه، یعنی این ستا توش نباشن، شجاعت توش نباشه، عفت توش نباشه، حکمت هم توش نباشه، اون موقع دیگه عادل نیست، دیگه حیات مختلفی دیگری براش به وجود میاد در نفس، در این نفس پا میگیره. این تقریبا اصل تحلیل ایناست. حالا این تحلیل مبناش درسته یا غلط و اصلا این خیر الامور اوسطها اینجا صادق یا صادق نیست، این ریشش برمیگرده به اخلاق چطوری، اون تحلیلی که درباره انسان کامل ارائه میشه، آیا این تحلیل اینجا با مبانی اخلاق افلاطونی و اخلاق ارسطویی درست در میاد یا درست در نمیاد، این چطوری میشه مطلب، خودش جای کلی بحث داره. ولی نهایتا اینها در واقع خلقیات و ملکاتی هستند که آقایون معتقدن. بعد میگن حالا خصوصیتش این ملکات و خلقیات به اینه که سبب میشن نه فعلی که میخواد از نفس صادر بشه به سهولت صادر بشه. البته این خلقیات نفی اختیار نمی کنن. حالا آقایان تعبیر میکنن به نفی اراده، علامه نه، علامه چون معتقدن اراده مطرح نیست، اینجاها اراده رو زیر بار نمیرن، ملاک را برمیگردونن به قدرت، میگن اینها نفی قدرت نمی کنن، چون قدرت نسبت به فعل تساوی نسبت داره، یعنی قادر کسیست که میتونه انجام بده میتونه انجام نده. ملک نسبتش فقط با فعل نه با ترک در واقع، یعنی علت صدور فعل به سهولته، اما اگه بخواد، یعنی حیثش حیث جبر نیست وجود این ملکات، کما اینکه حیثش حیث بفرمایید قدرت هم نیست، یعنی نه وجود ملکه نه سبب میشه که کسی فعلش بدون اختیار انجام بشه، حالا اونا میگن بدون اراده، علامه میگه بدون اختیار، نه حیثش اینه که بدون اراده یا بدون اختیار انجام بشه، نه حیثش اینه که این همون باشه، نه، قدرت یه حالتی است که بها یسه از صدور فعل ازا شاعه. اما ملکه این خلق به اسلام ملکه است که اگر بود فعل صدورش به سهولته، صدورش به سهولته، دیگه طرف نداره. البته وقتی میگم طرف نداره، عیبی نداره ترک رو هم بگیره به عنوانی که یه واقعیته. یعنی شما وقتی میگید، مثلا میگید این دروغ نمیگه، دروغگو نیست، راحت ترک دروغ میکنه چون ملکه صدق داره، مثلا راحت ترک غیبت میکنه چون ملکه فلان چیزو داره. بالاخره یک جهت رو با ملکه میسنجید در برخلاف قدرت، که قدرت اگر مطرح شد درش دو جهت مطرحه، ایسه دو طرفش مطرحه، اما به استناد اختیارش نه به استناد ارادش با تحلیل حضرت علامه. چون بعضی از آقایون حواشی که میزنن باز مبانیش قاطی میشه، باید اینا رو با خود سیستم علامه توضیح داد، چون ایشون حس میکنه مسئله اراده را، اونی رو که باقی میذاره مسئله اختیاره و قدرته، لذا ایشون عبارتش عبارت قدرته. عبارت هایی که ملا صدرا اینجا اومده عبارت اراده است، با هم فرق دارن اینا. این اجمالش خلق میشه از کیفیات نفسانی، یعنی ملکات راسخه در نفس که کیف نفسانی هست و خصوصیتشون هم اینه که هر جا بودن این ملکات صدور افعال به سهولت انجام میشن، با خلاصه بقیه چیزها هم فرق دارن. اصل این ملکات هم که حالا تو تحلیل فلسفه افلاطون و ارسطو وجود داره همین هاست که عرض کردن. و من هذا الباب الخلق و هو الملکه النفسانیه التي تصدر عنها الافعال بسهوله، ملکه نفسانی است که افعال صادر میشن از او به سهولت من غیر رویه، بدون اینکه نیاز به درنگ و تروی و تأمل وجود داشته باشه. ولا يسمى خلقا الا اذا كان عقلا عمليا. خب اینها این ملکات را در جایی قائلا که عقل عملی وجود داشته باشه، عقل عملی از قوای نفسه، لذا میخوان بفرمان اگر در جایی حیث عقل عملی در مقابل حیث عقل نظری وجود نداشته باشه تعبیر به خلق نمی کنیم ما. در حیوان ما تعبیر به خلق نمی کنیم چون حیوان عقل عملی نداره. از همین نشون داده میشه که عقل عملی را نباید مدرک مفاهیم جزئی دونست، چون معلوم نیست که در حیوان به تعبیر زیبای مرحوم آقای مطهری به تبع استادشون علامه ما ادراکات جزئی، حتی ادراکات جزئی اعتباری را هم ملتزم بشیم، عیبی نداره. ولی اینجا عقل عملی را در چارچوب چیز میگن، در چارچوب انسان تعبیر میکنن، میگن انسانه که نفسش دو تا قوه داره، یکی قوه عقل عملی، یکی قوه عقل بفرمایی نظری، که با یکی میشناسه با یکی تدبیر میکنه. بعد این عقل عملی مستند میشه به اخلاق، به خلقیات انسان، که وقتی میخواد در واقع اداره کنه بدن رو، بدن رو به سمت ملکاتی دعوت میکنه که اون ملکات بتونن بدن رو اداره کنن و تدبیر کنن، که اون ملکه ملکه مثلا عدالت باشه، با در اون چارچوبی که آقایون میگن هیئت حاصله از اجتماع سه ملکه عفت و شجاعت و حکمت به اصطلاح. الا اذا کان عقلا عملی، یا من معذورم واقعا الان بخوام سر بحث عقل عملی معطلتون کنم چون تو این کتابم نیامده دیگه، دور میشی. خب مبدا الافعال، این خلق مبدا افعال ارادیه است، مبدا افعال ارادیه است، منتها مبدئیتش به این معنا نیست که فاعل ملکه است، اشتباه نشه، عرض کردیم فاعل افعال ارادی بفرمایید نفسه، منتها وجود این ملکات سهولت در صدور فعل درست میکنه، اقناع میکنه افعال ارادی ما را از تردی و تأمل و صعوبت، یعنی صعوبت فعل رو برمیداره وجود ملکه. نه اینکه وقتی میگن مبدأ فعله یعنی این ملکه که بود فعل میاد چه بخواد چه نخواد، نه منظور این نیست، ولذا جداش میکنن. ولیس هو القدر علی الفعل، خلق قدرت بر فعل نیست، قدرت کیف نفسانی بود، خلق هم کیف نفسانیه، ولی قدرت اون کیفیت نفسانی است که درش اختیار محفوظه، یعنی طرف دو تا حیث درش هست. ولیس هو القدر علی الفعل، ملا صدرا اینو استدراک کرده با اراده، ایشون چون تو سیستمش مسئله اراده میره کنار، مسئله بفرمایید قدرته، از باب اشتمال قدرت بر عنصر اختیار حیث قدرت رو مطرح میکنه، و لیس هو القدره علی الفعل لان نسبت القدره علی الفعل و ترک متساویه. نسبت قدرت تو عبارت صفحه قبل خوندیم حالتی است که به هایسه ان یستر اذا شاعه. ببین اذا شاعه در قدرت گفتیم ایشون رکن اساسی قدرت رو اختیار میدانه. لان نسبت القدره الی الفعل و تک. دوستان این تحلیلا بسیار نافع در علم اصول و در فقه خیلی اساسیه. این کاری که ایشون داره انجام میده تصویر درستش خیلی کمک میکنه به مبادی تصوری و تصدیقی خیلی از این بحثا. باید با دقت انشالله استفاده بشه مبانی ایشون اینجا که واضح تر از ایشون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه.
کجا اینا
یه بخش ایشون یه بخشیشو اینجا توضیح دادن، یه بخشیشو توی اون رسائل ثلاثش درباره انسان خوب توضیح دادن اونجا. شهید متحری متفرقه توی درس‌های مارکسیستش خوب توضیح داده. امام رساله داره اصلا طلب و اختیار و اینا. امام رساله داره تو علم اصولش هم البته استفاده‌های مختلف کرد. لأن نسبت القدر الى الفعل و ترک متساویه ولا نسبت للخلق الا الى الفعل. اما خلق هست های مثل ما هم خوب توضیح دادن توی اون درس های قرآنشون و معارف قرآنشون خیلی مفصل توضیح دادن. لأن نسبت ولا نسبت هرچند مبانی آقای مثل ما بین بینه، بعضی وقتا از استادشون بعضی وقتا از اون استادشون استفاده کردن، مبانیشون متفاوت میشه بعضی وقتا. ولا نسبت للخلق الا الى الفعل. خلق نسبتش با فعله که صدور فعل و خلاصه چیز میکنه، تسهیل میکنه، لذا اینطوریه. خلق نسبتش با فعل، قدرت نسبتش با طرفینه. قدرت یک کیف نفسانیه، خلق یک کیف نفسانیه، میخوام بگم دو تا. اما این خلق نفی قدرت نمیکنه، یعنی نفی اختیار نکرده. عبارتهای ایشون تو سیستم خودش قابل معناست. یه مقدار که من دیدی تو اراده معطلتون کردم به خاطر اینکه اینجا بتونید واضح‌تر. ولیس المراد به اون خلق الفعل، مراد از خلق فعلم نیست. و این کان ربما یطلق علی، گاهی وقتا به خود فعلم خلق میگن. اینم تو عبارات ملا صدرا هست، خلق میگن. چرا مراد از خلق فعل نیست؟ لانه الامر الراسخ الذی یبتنی علیه الفعل. خلق یه ملکه ایست که تحقق فعل رو تسهیل میکنه، یبتنی اون فعل بر این ملکه، اما خود فعله در واقع خلق نیست. اگر هم به کار بره مسامحتن به کار میره. خلق ملکه ایست که یک کیفیت نفسانی و ملکه نفسانی است که صدور فعل رو تسهیل میکنه، به این معنا که او رو از احتیاج به تروی و درنگ و تأمل و در واقع اراده چیز میکنه، خارج میکنه، یعنی یک اراده رو کم میکنه، اما اختیار از بین نمیره. این تحلیلی که عرض میکنم ایشون بین اراده و اختیار فرق میذاره اینه. جان
این
قدرتی که
رکن
ازش
اختیاره، اختیار
نه به
معنای همین که
ازا شعر فرد و ازا شعر نمیفرد. تو تحلیل ایشون خب بله دیگه، من که گفتم قدرت موند. تو ما ایطوریه چون ما در قدرت بعدا میگیم یه حیث در واقع صدور مطرحه. حیث صدور بالقوه است در حیوان، در واجب بالقوه نیست، و لذا تحلیل نهایی اختیار یه چیز دیگه میشه که همون میشه که شما گفتیم اونجا میگه.
الان با همون اولیاش
ما در صبح دیگه مال ما با اونجا کیف، اونجا خود کیف نفسانی مطرح نیست دیگه. مال ما حیوان، مال ما تو انسان ما خلق نیست، تو حیوان خلق نیست. چرا؟ چون تو حیوان عقل عملی نیست، تو حیوان عقل عملی نیست، لذا خلق نیست. حالا آقایون دیگه باز تو حاشیه زدن اینو درست تحلیلش نمی‌کنن. وللخلق بذار بریم اینجا، للخلق انشعاباتون، همین که گفتم همین تو همین چارچوب داشته باشید بقیهش درست میشه انشالله. وللخلق انشعاباتون کثیره، خلق انشعابات کثیره ای داره که تکاد و لا تحصا الشعب الحاصله منها. خلاصه ممکنه بگیم قابل احسان نیست این ملکات مختلف و حالات مختلف نفسانی که ملکات مختلفه. لکن اما اصول اون اخلاق انسانیه نظرن الالقوه الباعثه للانسان، نظر به این که در انسان سه قوه وجود داره، نحو الفعل اصول اخلاق انسانیه با نظر به این که یه قوای باعثه از برای انسان وجود داره نحو الفعل، اون اصول اخلاق ثلاثتون و هیه، این عبارت مقداری دقت میخواد، این هیه به اصول اخلاق نمیخوره ها، هیه به قوا میخوره. اول قوا را میگه بعد اصول رو میگه، یعنی اول قوا را تحلیل میکنه، حالا عبارت مقداری چیزه، و هیه اون قوا، قوای باعثه ستا، بعد که قوای باعثه ستا شدن اصول اخلاق هم ستا میشن. و هی قوى الشهوه الباعث للانسان الى جذب الخير و ناف و نف و ناف الذي يلائمه، مبنای شهوت در واقع جذب ملائمه، جذب ملائمه، جذب ملائم و نافعه، متا این نافع ممکنه از جهت حیوانی نافع باشه، از جهت عقلانی زار باشه. لذا اینا میگن این طوریه، شهوت مبناش جذب ملائمه. و قوى الغضب الباعث للانسان الى دفع الشر و الزار، غضب مبناش دفع منافره، در واقع یه حیث جاذب داره نفس، قوه جذبی داره و قوه دفعی داره. حالا اینا در حیوان هم هست، اما در حیوان والعقلی که یه قوه عاقله داره، یهدیه الى الخیر و السعاده، دعوت میکنه انسان رو به خیر و سعادت، و یزجره عن الشر و شقا، از شر و شقاوت هم زجرش میکنه، نهیش میکنه، دفعش میکنه. حالا سه قوه که داریم، قوه شهوت، قوه غضب، قوه عاقله، فالملکه العامله، بعد میدونید که دیگه اینجا عقل مشترک لفظی میشه دیگه، عقلی که قوه عامله است قبلا گفته شده، غیر از اون عقلی است که بفرمایید قوه نظریه ادراک میکنه. فالملکه العامله، ببینید بعد اون موقع اینطوری میشه، حیث غضب و شهوت در حیوان هم هست، حیث عقل در حیوان نیست. بعد غضب و شهوت در حیوان هست، در انسان که میان چون به اصطلاح فصل اخیر فرق میکنه، اینا یه طور دیگه میشن، میرن تو چارچوب ملکات. چون از یه طرف اینا میگن این سه ملکه که یکیش تو شهوت، یکیش تو غضب، یکیش تو عقل، فقط مال انسانه، از اون طرف میگن شهوت و غضب تو حیوان هم هست، فرقش مال به این برمیگرده که این شهوت و غضب اگه تحت قوه عقل، تحت اون قوای عقل عملی قرار بگیرن انسانی هست، اگر تحت قوه عقل عملی قرار نگیرن دیگه میفتن پایین. اینجاست که جایگاه عقل عملی تحلیلش خیلی مهمه، آقایون تحلیل نکرده خرابش میکنن. فالملکه العامله فی المشتهیات، ملکه ای که عمل میکنه در مشتهیات ما، ان لزمت الاعتدال به فعل ما ینبغی کما ینبغی، اگر این ملکه ملازمه با اعتدال باشه، سمیت عفه، بهش میگن عفه، و این انحرفت الی حد الافراد سمیت شره، شره بهش میگن، شره ها میگن یه عفته، یه شرحه، یه خموده به اصطلاح شهوت، میگن مثلا این قوه شهوانیش خیلی خموده، خیلی پایینه، یا خیلی شدیده، یا در حد اعتداله که عفت بهش میگن. و این نزلت الى تفلیت سمیت خمود. و کذالک الملکه المرتبطه بالغضب لها اعتدال تسمى شجاعه، اگر در حد اعتدال باشه بهش میگن شجاعه. و طرفا افراط و تفریط، دو تا طرف افراط و تفریط هم داره، طرف افراطش رسن ما تعور، و طرف تفریطش رسن ما جبنا، بهش میگن جبنه. و کذالک الملکه الحاکمه فی الخیر و شر و نافع و زار، اون ملکه‌ای که حاکمه در خیر و شر رو نفع و ضرره، این لزمت وسط الاعتدال فاشتغلت به ما ینبغی کما ینبغی سمیت حکمه، و این خرجت الى حد الافراط سمیت جربزه، و الى حد تفریط سمیت قباوه. اون موقع این باز یه حکمت داره، یه جربوزه داره، یه قباوه داره، حد اعتدالش که حکمته، وقتی کنار اون دوتا اعتدال دیگه قرار بگیره که بشه عفت و شجاعت و حکمت، هیئتی در نفس به وجود میاد به نام عدالت. یه چند تا یعنی آدمیست که قوه عاقلش به اصطلاح تو حد اعتدال قرار نگرفته و خیلی حالا میگم این وسواسیه، نه وسواس که بیماریه، وسواس که عقل
نیست.
کجاست عقلش؟ یه عقل نداره. یه عقلیه. حالا انشالله میگم. یه ستم مشکل مرسا ببین. یه صلواتی خط بفرما. سلام
اون مدبر در راه بگیره
خب تحت عقل عملی
هم عقل عملی با این قوه عقل میگه اینا سوال شده
بله قوه عقل یه قوه است در یه قوه است در کنار سایر قوه عقل عملی در واقع حیث یعنی قوه مدبریت کل نفس حالا چیزی که عقل عملی داره همیشه منطبق نیست با این عقلی که کنار اونا قرار میگیره
تعریفشون چیه
این حیثش ملکه است این یه ملکه ایه از ملکه اون یه در واقع نیروی در کنار نیروی شناختن منتها حالا تفکیک بین عقل عملی و نظریش یه ذره مهمه که اون چطوری از یکی جدا کنیم حالا شد بعدی این موضوعی که
واقعیت از واقعیت تشکیل پس میشه موضوع فلسفه موجود به ما موضوع موجود یک کلیت توی موضوع فلسفه نیم در کانی موضوع هم که جوزی خواهی رو من گفتن ها وقتی